أجريت غار جبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجربته وكل ذنب أذنبته وكل قبيل أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم فبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت بأن تمبر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من إليه شكوت أحوالي همبلال يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين بعد نبى منك دنب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن إجابتك فأغلني عثرتي واغفر بلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة يعني خدايا تو خودت مردم از بود کردی خدا تو خودت برمودی ادونی از تجب لکم منو بخونی تا شما رو جوابتون بده فإلیک یا رب نصبت وجهی فإلیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لی دعائي وبلغني مناي فلا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء بصلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وفي قلبي ما تغلب فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Hürmetli ve icrami yaşadanlarımız, mühterem hamustaneler, aziz yar yoldaşlar, birlikte Erdebil Radyosu'ndan mübareş olan Komeyl duasını eşittik. İnşallah öz hayır dualarınızda bütün iltiması dua eleyenleri de yaddan çıkartmazsınız. Erdebil Radyosu'ndan ayrılmayın.
Bismillahirrahmanirrahim.
İni ki İmam Rezanullah Aleyh mükerrer tekrar mikerden ki herçe feryat darid ber sar Amerika bekeşir. این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی.
آبانون 13'si دنیا استکبارının yalancı heymanasının dağılan günü. آبانون 13'si اسلامی ایرانın milletinin istikbarla mübarizəsinin təcəlli edən günü. آبان ayının 13'si inqilabi danışçı və məhəssillərin cinayətkar Amerikanın əleyhinə qiyam eləyən günü. Alban ayının 13-ci mərc bər Amerika günü. Bu il 13 Albanda fitnələr dünyasının acıyanlarında və yırtıcı düşmənlərin zalimana baxışlarının qabağında ustanımızın danışamuzları xanvadələrlə birlikdə eşqlə dolu olan haraylarını ucaldacaqlar. Bu rah peymayı saat 10'da ustanın baştan başasında ve Erdebil şehrinde şeriatı meydanından müsalliya taraf başlanacak.
Merc bar taziyane ha, taziyane haye bi aman, be gurde haye bi gunah bendegan. Merc bar جنا جهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شهر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شهر.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پیمایی سراسری مردم، دانش آموزان و دانشجویان در بیش از 900 شهر کشور امروز در یوم الله 13 آبان مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تهران مقابل لانه جاسوسی با سخنرانی رئیس جمهور برگزار می شود.
وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه مشترک بر تثبیت نشاط و پرسشگری در دانشگاه ها و برخورد با اختشاش و خرابکاری تاکید کردند.
رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی های مردم به اطلاعات در بخش های مختلف است.
تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه با محور سرمایه گذاری در ایران
و رایزنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها و جنگ اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای از ملت ایران به ویژه دانش آموزان و دانشجویان دعوت کرد با حضور وحدت بخش و دشمن شکن خود در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کنند. مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور از ساعت 9:30 دقیقه تا 11 امروز جمعه 13 آبان برگزار می شود. این مراسم در تهران مقابل لانه جاسوسی با سخنرانی رئیس جمهور و اجرای برنامه‌های مختلف برگزار خواهد شد و پس از قرائت قطعنامه سراسری شرکت کنندگان در مراسم به سمت میادگاه‌های نماز جمعه راهپیمایی خواهند کرد. این مراسم که مصادف با هفتمین روز شهادت جانسوز شهدای مظلوم حرم شاه چراغ علیه السلام است با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی در بیش از 900 شهر برگزار خواهد شد. ملت استکبار ستیز ایران در این روز فراموش نشدنی بار دیگر با نمایش وحدت و عظمت خود پاسخی کوبنده و قاطع به دشمن خواهد داد. دانش آموزان سراسر کشور هم امروز یوم الله 13 آبان روز مبارزه ملی با استکبار ستیزی را گرامی می‌دارند.
وظیفه داریم به ادامه راه شهدا و اینکه آرمانی رو که سال 57 و از زمان جنگ آغاز شده رو ما هم ادامه بدیم و پشت ملتمون، پشت ایران باشیم تا به پیشرفت‌ها و آینده روشنی که برای کشورمون ترسیم کردیم برسیم.
حتما.
چرا ضروریه؟
تا به دشمن بفهمونیم نمیتونه هر کاری که میخواد با ما کنه. ما همه پشت هم هستیم.
به خاطر اینکه من میخوام به دشمنا ثابت کنم که ایران پشتش به بچه های گرمه که عاشق کشورشون.
ما در راهپیمایی 13 آبان شرکت.
بله حتما شرکت می‌کنیم.
اهمیت این راهپیمایی بفرمایید.
اهمیتش وحدتیه که به وجود میاد و وحدت ما باعث عزت ما میشه.
ما در راهپیمایی 13 آبان شرکت میکنیم و مرگ بر آمریکا میگیم.
بله حتما با پدر و مادرمون شرکت میکنیم به خاطر اینکه به خاطر به دست آوردن این پرچم و نگه داشتنش خونها ریخته شده. ما کشورمون رو دوست داریم
چون که ما بخوام نشون بدیم که باشه رهبرمون هستیم، باشه ولایتمون هستیم. اگه بخوام به آمریکا نشون بدیم که هیچ غلطی نمیتونه کنه.
من در راهپیمایی 13 آبان شرکت میکنم تا خون حاج قاسم که برای انقلاب ما زحمت کشیدن پایمال نشه.
من به عنوان یه دختر ایرانی به خاطر حجابم، به خاطر کشورم، به خاطر پرچمم و به خاطر ولایتم حتما شرکت میکنم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه با استکبار جهانی را عرصه نمایش ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا دانست. در این بیانیه تصریح شده است فهرست طولانی دشمنی های کاخ سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران هر یک در معادله معکوس به شکستی خفتبار برای آنان منجر شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه آمده است ملت ایران امروز با حضور پرشور و انقلابی در تظاهرات سراسری گرامی داشت 13 آبان، شکست فتنه آمریکایی صهیونیستی اغتشاشات اخیر در جنگ ترکیبی همه جانبه را اعلام می کند.
در آستانه 13 آبان روز دانش آموز، دانش آموزان سراسر کشور یاد 3 شهید دانش آموز حمله تروریستی به حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام را گرامی داشتند. در حادثه تروریستی هفته گذشته داعش در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام علاوه بر 3 دانش آموز 10 نفر دیگر از جمله یک زن به شهادت رسیدند. همچنین آیین بزرگداشت شهدای مدافع امنیت و واقعی شاه چراغ علیه السلام پس از نماز مغرب و عشا در حرمهای مطهر و آستانهای امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور با شعار عزت، اقتدار و امنیت برگزار شد. بیش از 2000 بقعه در سراسر کشور میزبان این مراسم بودند. برنامه اصلی استان تهران در امامزاده روح الله الحسنی برگزار و در استانهای مختلف مراسم در یک امامزاده شاخص به صورت زنده از شبکه استانی پخش شد.
افراد مسلح در زاهدان امام جماعت مسجد مولای متقیان را به شهادت رساندند. فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در حال تلاش برای دستگیری عاملان این جنایت است. در استان البرز هم عده‌ای از اراذل و اوباش با هدایت و تحریک رسانه‌های وابسته در حاشیه مراسم 40 روز درگذشت مرحوم حدیث نجفی در آرامستان بی بی سکینه کرج با اغتشاش و ایجاد رعب و وحشت و آتش زدن اموال عمومی با سلاح سرد و گرم به مردم و مدافعان امنیت حمله کردند. در این حمله 11 نفر از مردم و مدافعین امنیت زخمی و یک بسیجی به شهادت رسید. این اراذل همچنین به آمبولانس امداد هوایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بود تیراندازی کردند. همچنین در فولاد شهر اصفهان اغتشاشگران بعد از مراسم 40 مرحوم مهسا موگویی با تجمع و شعارهای هنجار شکنانه با نیروهای یگانه ویژه درگیر شدند و چند نفر از نیروهای امنیتی را مجروح کردند. در همین حال فرمانده انتظامی تهران از دستگیری متهمان شهادت شهید آرمان علیوردی در شهرک اکباتان خبر داد. سردار رحیمی گفت تا دستگیری تمام مرتکبان این حادثه دلخراش اقدامات پلیس ادامه دارد.
اقدام ویژه‌ای که در روز گذشته انجام شد 5 نفر از عوامل اصلی اینها الحمدلله توسط همکاران عزیزم در پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدن. داریم انشاءالله کار رو دنبال میکنیم به سایر این افرادی که اقدام به این جنایت کردن رو تا دستگیری تمام اونها همکاران عزیزم در واقع تلاش خواهند کرد و انشاءالله تمام اینها در دام پلیس گرفتار خواهند شد و برخورد قاطع باشون خواهد شد. همزمان همکاران عزیزم در مجموعه دستگاه قضایی و دادستانی تهران لحظه ای دارن اینها رو بازجویی میکنن و اقدامات قضایی هم داره انجام میشه که انشالله در کمترین زمان اینها به سزای اعمالشون برسن.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه مشترک بر بازگشت محیط دانشگاه همچون گذشته به محیطی امن، بانشاد، پرسشگر، منطقی و دور از اغتشاش و خرابکاری تأکید کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، اساتید فرهیخته، دانشجویان معزز، بیش از 40 روز است که عناصر و جریانات معلوم الحال با هدایت آشکار دشمنان قسم خورده ایران اسلامی با هدف قرار دادن اساتید و دانشجویان عزیز و گرامی بعضی از محیط‌های دانشگاهی کشور را متشنج نمودند. در این مدت جامعه علمی ایام ناخوشایند و غمباری را پشت سر گذاشته است. آنچه بر جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان این سرزمین گذشت، هجمه های روحی و روانی بسیاری بود که با روایت سازی های جعلی و دروغین در رسانه های جیره‌خوار معاند منتشر و از سوی دیگر هیجانات و احساسات پاک جوانان و غیرت پسران و دختران من را نشانه گرفتند و متاسفانه پا را از این فراتر نهاده و با توهین آشکار به مقدسات و ائمه اطهار علیهم السلام قلب آحاد اساتید و دانشجویان را جریحه‌دار کردند و نهایتاً زمینه را برای اقدامات شقاوت‌آمیز گروهک تروریستی و خونخوار داعش فراهم نمودند که در نهایت قساوت زنان و کودکان و پیران و جوانان این مرز و بوم را در حرم مقدس احمد ابن موسی علیه السلام شیراز به خاک و خون کشیدند. اینک که پشت پرده تحریکات دشمنان و اهداف پلید آنان از جمله ستیز با اسلام، امنیت، پیشرفت و یکپارچگی کشورمان آشکار شده است، ضمن تشکر از اکثریت خانواده فهیم و فرهیخته دانشگاهی، اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان که صف خود را از تعداد معدودی از جوانان فریب خورده جدا نمودند و با توجه به اعتراضات قاطبه دانشگاهیان محترم نسبت به ایجاد اختلال و ناامنی در محیط‌های دانشگاهی، مضروب کردن تعدادی از دانشجویان با ضربات چاقو، قمه و تیغ موکتبری و حمله و تخریب اماکن درون دانشگاه، سلف سرویس ها و خوابگاه ها و استفاده از کلمات بسیار رکیک و غیر اخلاقی، همچنین ایجاد مزاحمت و تهدید اساتید و رؤسای دانشگاه ها و نظر به اینکه انجام اعمال خلاف قانون و مجرمانه بالاخص در محیط و ساحت مقدس علم و دانش غیر قابل قبول می باشد، لذا به منظور اجابت درخواست قاطبه اساتید معزز و دانشجویان محترم و مؤدب و خانواده های دانشجویان اعلام می نماییم قطعاً قاطعانه بر وفق برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد ادعی دانشجو نما اهداف دشمنان ملت را در دانشگاه تعقیب نمایند. محیط دانشگاه باید همچون گذشته محیطی امن، با نشاط، پرسشگر و منطقی و دور از اختشاش و خرابکاری باشد. بیشک دانشگاهیان فرهیخته و عزیز ضمن اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت دستاوردهای عظیم علمی کشور با تلاش خستگی ناپذیر همچون گذشته دشمنان قسم خورده ایران سربلند را ناامید کرده و خواهند کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. تکلیف رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی حداقل 50% خدمات خود را تا پیش از پایان سال از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنید. آقای رئیسی در نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین از دستگاه‌ها خواست تا 3 ماه سرویس‌های برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را الکترونیکی بدون دریافت مدارک از مردم انجام دهند.
نهاد ریاست جمهوری و جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به ریاست رئیس جمهور که همون ابتدای کار آقای رئیسی بر ضرورت نظارت بر نحوه پیوستن دستگاه‌های دولتی به سامانه پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی تاکید داشت.
دستگاه‌هایی که تا امروز آمدن در دولت هوشمند باید مورد تشویق قرار بگیرن و دستگاه‌هایی که نیامدن در زمان مناسب و عذری هم برای نیامدنشون ندارند حتما باید بهشون هم تذکر داد، هم اخطار کرد و احیانا توبیخشون کرد که چرا نیامدن.
در ادامه رئیس جمهور از مزایای سامانه پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی سخن گفت.
حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند شرط شکل گرفتن دولت قویه.
اما در حاشیه نشست وزیر ارتباطات از یک مصوبه‌ای برای سازمان‌های دولتی خبر داد.
قرار شد که 50% خدماتشون رو تا پایان سال از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه بدن. از این 5% به شکل کاملا هوشمند باشه، نه مدرکی از کسی گرفته بشه، نه نیاز به مراجعه حضوری باشه، و خدمت هم در همون لحظه به فرد داده بشه.
اگه بعد مدرکی ببخشید شما از کجا این استلام
میکنید؟ از دستگاهایی که این مدرک رو صادر کردن. من واسه میشم به خود همون دستگاه ازش استلام میگیرم، به جای اینکه از فرد مدرک رو طلب بکنم. اگه مدرک تحصیلی مینیم وزارت علوم، اگه کارت پاند خدمت مینیم از ناجا سوال میکنه.
به سراغ برخی از وزرای حاضر در این نشست هم رفتیم، اونم با این سوال.
احساس میکنید تو وزارت خوناتون که اون درصدی که پیوسته کار مردم جلو رفته یا نه؟
وزرای کشور و سمت در این زمینه توضیح میدن.
مثلا مرکز ثبت احوال اون الان اضافه بر که تو مرکز خدمات دریچه واحد است به بیش از 200 دستگاه داره سرویس میده و مرتب اگر این ارتباط نباشه حتما دچار مشکل زیادی میشه.
یک سامانه اسم سامانه پاسخگویی داریم راه‌اندازی میکنیم، به زودی اعلام خواهد شد که خیلی کار طریق تلفن انجام بشه.
سامانه پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی، سامانی که بر اساس قانون و بودجه 1401 همه دستگاه‌ها موظف شدند تا پایان امسال 1/3 خدمات پرکاربرد خود را به این سامانه متصل کنند.
کارشناسان میگن با تکمیل شدن پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی بسیاری از مشکلات و پیچ‌وخم‌های اداری برطرف میشه و از اون طرف هم دسترسی مردم برای دریافت خدمات دولتی آسان میشود. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
پخش آزمایشی اجتماعی شبکه امید همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و بزرگداشت هفته نوجوان با حضور رئیس سازمان صدا و سیما آغاز شد.
پخش آزمایشی شبکه امید رو با کیفیت HD ایشالله شروع کنیم. با
شبکه های پویا و امید پر مخاطب ترین شبکه های صدا و سیما هستند. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با بیان این موضوع بر ضرورت افزایش کیفیت این دو شبکه تاکید کرده. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی:
یکی از وفادارترین مخاطبین برای رسانه ملی مخاطبین نوجوان و کودک هستند. وظیفه ما بنابراین بسیار سنگین هست برای افزایش کیفیت محتوای این دو شبکه، به ویژه شبکه امید. الحمدلله حرکت رو به جلوی پرشتابی رو ما شاهد هستیم، هم برای ارتقای کیفیت، هم برای تولید محتوای جدید، هم برای شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های تولید محتوا توسط نوجوانان.
با افزوده شدن شبکه امید، تعداد شبکه‌های HD معاونت سیما به 15 شبکه رسید. محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی:
اگر ما بخوایم در این رقابت رسانه‌ای محصولمون رو به سمع و نظر این گروه از مخاطبان ارزشمند برسونیم، حتما بایستی در این مسیر نزدیک بشیم به استانداردهای بین‌المللی. در مجموع اینا ما 5 شبکه داشتیم که HD نبود و امروز بعد از این افتتاح ما فقط 4 شبکه داریم که HD نیستن. در آینده نزدیک انشالله در تدارک طراحی برای HD کردن ما بقیه این شبکه هم هستیم.
شبکه امید مشارکت نوجوانان در برنامه سازی و تولید محتوا را به صورت جدی در دستور کار خود دارد. محمد صادق باطنی، مدیر شبکه امید:
همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، جشن ایران آینده در باغ کتاب تهران آغاز خواهد شد تا جمعه هفته آینده. هفته آینده رویداد نوجوان برگزیده سال رو داریم. هفته آینده اختتامیه این جشنواره فیلم دانش آموزی مدرسه رو داریم. 5200 تا نوجوان در از سراسر کشور آثار خودشون برای ما ارسال کردن که انشالله داره داوری ها انجام میشه و یه اتفاق خیلی خوب رو خواهیم داشت اونجا. و قرار شبکه امید یک جمله عرض بکنم، تبدیل بشه به شبکه خود نوجوان ها.
محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی ایران بعد از دیدار با همتای عمانی خود از توسعه همکاری بین المللی و بانکی بین دو کشور خبر داد. آقای صالح آبادی افزود:
من تشکر کردم از ایشون در این جلسه بابت همکاری‌های متنوع و گسترده‌ای که ما در گذشته با بانک مرکزی عمان داشتیم. آخرین نمونه اون سال گذشته بود که بیش از 500 میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از 50 سال بود در کشور انگلیس بود و قابل استفاده نبود، وصول شد با کمک عزیزانمون و مورد استفاده قرار گرفت. کمک‌های خیلی خوبی رو دوستان به ما انجام دادن در اون زمینه و این وجوه رو ما وصول کردیم و استفاده کردیم از این وجوه. من از ایشون صمیمانه تشکر کردم و سایر همکاری‌هایی که ما در زمینه‌های مختلف با عزیزانمون در عمان داشتیم. در موضوعات مختلفی هم با همدیگه صحبت کردیم، گفتگو کردیم و الحمدلله اشتراک نظر زیادی در موضوعات داریم و در تمام موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت، همه موضوعات مورد اشتراک نظر دو طرف بود. توافقات بسیار خوبی را انجام دادیم و انشالله کماف سابق که همکاری‌های خیلی خوب و موفقی رو با بانک مرکزی عمان و بانک‌های عمانی و کشور عمان داشتیم، انشالله در آینده هم این مسیر خوب و موفق رو ادامه خواهیم داد و توافقات خوبی را هم در این زمینه انجام دادیم.
تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه. این تفاهم‌نامه که یکی از محورهای آن سرمایه‌گذاری در ایران است، در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مسکو امضا شد.
16 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به امضای سند راهبردی روابط دو جانبه منجر شد. سندی که نه تنها حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و انرژی، بلکه بخش‌های گوناگون روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. جواد اوجی وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی در مراسم امضای این سند از اراده قوی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و روسیه برای بی اثر کردن تحریم‌ها گفت.
توافقات خیلی خوبی در تمامی حوزه‌ها انجام شد، در تمامی حوزه‌ها بحث شد و تصمیمات خوبی گرفته شد، به خصوص در حوزه‌های انرژی، حوزه حمل و نقل، حوزه بهداشت، حوزه کشاورزی.
الکسان نوواک معاون نخست وزیر و رئیس روسی کمیسیون مشترک هم ارتقای بی سابقه سطح روابط را از نتایج و دستاوردهای این اجلاس برشمرد.
Отношения между нашими странами, как внешнеэкономический, так и внешнеполитический, носят стратегический характер.
این سند روابط روسیه و ایران را به سطح راهبردی ارتقا می‌بخشد و از این به بعد توسعه هرچه بیشتر مناسبات را شاهد خواهیم بود. روابط دو کشور به زودی به بالاترین سطح می‌رسد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی از جمله نیروگاه‌ها، نفت و گاز، توسعه میادین و گذرگاه ریلی شمال جنوب از بخش‌های اصلی همکاری ما خواهد بود.
علاوه بر سند راهبردی روابط دو جانبه، دو تفاهم‌نامه بخش دولتی در زمینه بهداشت، درمان و داروهای زیستی و تخصیص خط اعتباری برقی شدن خط آهن گرمسار اینچه برون و یک تفاهم‌نامه نیز بین شرکت‌های خصوصی ایران و روسیه امضا شد. جواد اوجی و الکسان نوواک با همراهی نخست وزیر جمهوری چچن و اعضای هیئت‌های دو کشور در دو نشست جداگانه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌های آینده، تقویت همگرایی در همه عرصه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران به طور مفصل رایزنی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، گروزنی، جمهوری چچن.
وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها، مناسبات ایران و اروپا و جنگ اوکراین تلفنی گفتگو کردند. بورل توافق اخیر ایران و آژانس را برای گفتگو در وین گامی رو به جلو دانست و با بیان اینکه پیام ایران را به طرف آمریکایی منتقل کرده این گفت درباره نتیجه کار خوشبین هستیم. آقای امیر عبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی گفت پیام ایران برای طرف آمریکایی رویکردی سازنده و رو به جلو دارد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با انتقاد از مواضع برخی مقامات اروپا درباره مسائل داخلی ایران گفت این مواضع حتی مروج خشونت و ترور در داخل اروپا هم شد و امنیت کشورهای اروپایی را تهدید کرد. آقای امیر عبداللهیان درباره جنگ اوکراین هم به رایزنی اخیر با همتای اوکراینی خود اشاره کرد و گفت ایران خواهان پایان جنگ و آتش بس است.
روسیه سفیر انگلیس را برای بررسی دخالت این کشور در حمله پهپادی اوکراین به ناوگان روسیه در دریای سیاه احضار کرد. مقامات وزارت دفاع روسیه میگویند این حمله تحت نظارت متخصصان انگلیسی انجام شده است. روسیه دیروز چهارشنبه اعلام کرد سفیر انگلیس در مسکو را احضار میکند تا اسنادی را به او ارائه کند که نشان دهنده دست داشتن لندن در حمله اخیر به ناوگان دریایی روسیه در شبه جزیره کریم است. مسکو همچنین انگلیس را به دست داشتن در خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا در شهریور امسال متهم کرده است. رئیس اطلاعات روسیه هم در دیدار با رؤسای امنیتی این کشور گفت دولت آمریکا و انگلیس در حال جذب سازمان‌های تروریستی بین‌المللی برای جنگ به نفع اوکراینند.
عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان از سوء قصد جان به در برد. فردی مسلح به کاروان اعتراضی عمران خان که در مسیر اسلام آباد در حرکت بود تیراندازی و او را به همراه چند تن از همراهانش زخمی کرد. به گزارش رسانه‌های محلی تیر به پای عمران خان اصابت کرده و عامل تیراندازی دستگیر شده است. البته برخی رسانه‌ها تیر خوردن عمران خان را تکذیب و اعلام کردند وی بر اثر ازدحام جمعیت پس از تیراندازی زخمی شده است. ضارب اذعان کرده که در صدد کشتن عمران خان بوده است. کاروان اعتراضی عمران خان که از لاهور در شرق پاکستان راه افتاده هم اکنون به وزیرآباد پنجاب رسیده است. هدف از این تظاهرات درخواست از دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام است. مجلس پاکستان بهار امسال عمران خان را از سمت نخست وزیری برکنار کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان هم ده روز پیش با رد صلاحیت او تصدی هر نوع مسئولیتی را برای وی ممنوع اعلام کرد. عمران خان گفته بود به مداخله آمریکا در امور پاکستان پایان خواهد داد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای مشخص شدند. در سومین روز از 11امین دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در امارات و از گروه دو تیم ملی ساحلی ایران با برتری 4-3 برابر ژاپن با 3 برد پیاپی راهی مرحله نیمه نهایی شد. در دیگر بازی این گروه پاراگوئه 4-3 آمریکا را حذف کرد. در گروه 1 اسپانیا 4-0 عربستان را برد. برزیل 3-1 بر امارات فائق آمد. به این ترتیب شنبه در مرحله نیمه نهایی ایران با امارات و برزیل با پاراگوئه برای راهیابی به فینال برابر هم قرار می‌گیرند. مرحله چهارم اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی به پایان رسید. با اعلام فدراسیون فوتبال دوره جدید تمرینات تیم ملی فوتبال از روز شنبه آغاز میشه و دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و نیکاراگوئه نیز چهارشنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. هفته ششم و پایانی لیگ اروپا امشب برگزار شد و در نتایج به دست آمده فاینورد 1-0 لاتزیو را شکست داد. موناکو 4-1 از سد ستاره سرخ بلگراد گذشت. قره‌باغ با فرایبورگ 1-1 مساوی شدند. منچستر یونایتد 1-0 رئال سوسییداد را مغلوب کرد. همکنون بازی آرسنال با زوریخ، روم با لودوگورتس، بتیس با هلسینکی و دینامو کیف با فنرباخچه در جریانه. در آغاز هفته 12 لیگ برتر فوتسال کشور فولاد زرند ایرانیان 2-1 از سد صنایع پشتیبانی هرمزگان گذشت. کراپ الوند 2-0 بر سفیر گفتمان تهران چیره شد و زندی بتون کلاردش 5-3 بر گوهرزمین سیرجان غلبه کرد. در همین چارچوب امروز فرش آرای مشهد با قند کاترین آمول، سنیش ساوه با رکنازین مشهد، گیتی پسند اصفهان با مس سنگون ورزقان و آناسنت پارساد قم با مقاومت البرز به میدان میرند. مسابقات تکواندو بین‌المللی پاکستان امروز ادامه یافت و در وزن منهای 54 کیلو فرزان آشورزاده صاحب نشان طلا شد و در منهای 63 حسن بشیری نقره گرفت. در ادامه پیکارهای بوکس قهرمانی آسیا امان اردن امروز پوریا امیری در وزن 86 کیلوگرم، میثم قشلاقی در 80 و شاهین موسوی در 70 و شاهین موسوی در 75 کیلو با برتری مقابل حریفانشان به دور 1/4 نهایی راه یافتند. اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در جام جهانی وارد جمهوری آذربایجان شدند. 16امین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابیه پارالمپیک پاریس از امروز در بوسنی و هرزگو این آغاز میشه و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در بازی نخست خود برابر عراق بازی خواهد کرد. خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
برای فردا همچنان بارش ها تداوم داره و هشدار نارنجی هواشناسی هم صادر شده. احتمال سیلاب های نقطه‌ای و محلی و بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره. به این مدت از اقامت در حاشیه رودخانه ها اجتناب بشید. احتمال بارش تگرگ هم وجود داره. احتمال برخورد صاعقه و در ارتفاعات بارش برف خواهند داشت. از صعود به ارتفاعات هم اجتناب بشه. همطور وزش باد رو در بخشی از کشور خواهیم داشت که به سبب وزش باد شدید در مناطقی از غرب، شمال غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز به سمت شرق کشورمون ریزش گرد و خاک و همطور احتمال خسارت به سبب وزش باد شدید هم وجود داره. کاهش دما هم در بخشای شمالی کشورمون اتفاق میفته. در مناطقی دما به زیر صفر هم میره، احتمال یخزدگی محصولات کشاورزی وجود داره. تقاضا داریم کشاورزان محصولات آماده برداشت رو به مناطق سرپوشیده انتقال بدن.
امروز جمعه 13 آبان 1401 هجری شمسی، 9 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 4 نوامبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:04 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:29 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شیراز و آب رکنی و این باغ خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. صدای شبکه فارس، صدای اندیشه و تلاش، صدای فرهنگ و هنر، صدای شبکه فارس.
سی دقیقه بامداد، اینجا شیراز، رادیو فارس، شبهای ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، آی امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. شب‌های ایران.
بهشت اونجان که سرو ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه. به نام خدا، به نام خدایی که حواسش به همه ما هست. الهی به امید تو. مردم عزیز ایران سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی از شهر راز، شیراز جنت تراز، با شبهای ایران با شما هستیم. شب با همه ستاره های رنگش چه ساده آرامش و نور میبخشه. چه خوب میشد ما هم مثل شب روشن باشیم، یه رنگ و آرامش بخش. خدایا همه ما رو عافیت به خیر بگردان. به شبهای ایران خوش اومدید. سلام بر 13 آبان ماه، سلام بر دانش آموزان، سلام بر دانش آموزان مدرسه بزرگ عشق و معرفت ایران. در نخستین ساعت‌های روز 13 آبان ماه هستیم، روز دانش آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و خاطره دانش آموزان و دانشجویان قهرمانی که سال 57 در این روز مجروح شدند و به شهادت رسیدند و در سال 58 در چنین روزی لانه جاسوسی رو تصویر کردن رو گرامی می‌داریم. این روز رو به همه دانش آموزان میهن اسلامی ایران تبریک می‌گیم. اما امشب از شیراز در خدمتتون هستیم با شب‌های ایران و دست پر خدمت رسیدیم. گزارش‌های همکار خوبم از مرکز فارس سرکار خانم زاره رو داریم در برنامه شب‌های ایران. انشالله از اصفهان و گیلان هم حتما گزارش‌های همکارانمون رو خواهیم شنید. عرض شد خدمتتون که تلفن‌ها و پیامک‌های شما که دست خودتون رو می‌بوسه و پرسش امشب ما در شب‌های ایران از شما اینه که به نظر شما دانش آموز واقعی کیه؟ به کی میگن دانش آموز واقعی؟ اگر خواستید با شب‌های ایران رادیو فارس در ارتباط باشید میتونید تلفن بزنید به 36 28 94 20، 36 28 95 20، البته با پیش شماره 071. اونایی هم که دوست دارن پیامک بدن به شبهای ایران 3071 10 و به ما بگید که از نظر شما دانش آموز واقعی چه کسی است.
ایران
هوای شهر شیراز در آستانه 13 آبان ماه با عطر لاله ها همراه بود، لاله هایی که با خون جوانان حرم در شاه چراغ علیه السلام روید. دانش آموز شیرازی که در حمله تروریستی به حرم احمد ابن موسی علیه السلام به شهادت رسیدن، روز دانش آموز جاشون واقعا توی مدرسه سبز بود. شهید محمد رضا کشاورز دانش آموز پایه دهم دبیرستان شاهد سید احمد خمینی شیراز و شهید محمد رضا کشاورز دانش آموز پایه دهم دبیرستان شاهد و شهید علی اصغر لرگوینی دانش آموز عشایر که یادشون در دلهای تک تک ما جاودان است. با این مقدمه اولین گزارش همکار خوبم هم سرکار خانم زارا آماده است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که چرا شهیدشان میگوین؟ گفتا که مگر کشته غیر از اویان؟ گفتم که چرا قوس ندارند ایشان؟ گفتا مگر آفتاب را
میشوید. سلام میکنم، لحظه هاتون به خیر و معنویت. آیین زنگ 13 آبان روز دانش آموز و استکبار ستیزی در مدارس استان فارس برگزار شد و من از این مراسم برای شما گزارش میدم. اینجا دبیرستان پسرانه شاهد احمد خمینی رحمت الله علیه، محل درس خوندن دانش آموز شهید حرم آقای محمد رضا کشاورز.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرشام اسماعیلی هستم، مدرسه سید احمد خمینی.
آقا آرشام کلاس چندمی؟
دهم انسانی.
آقای محمد رضا هم کلاس شما بودن؟
بله، دو تا نیمکت جلوی من نشست.
کی فهمیدید که این حادثه اتفاق افتاده؟
چهارشنبه اتفاق افتاده بود، ولی من پنجشنبه شب این اتفاق فهمیدم. زن از زمین زمان دلگیر شدم، واقعا شهادت مظلومانه ای بود.
کلاس شهید دومی صفحه شب، کلاس 104.
بله، یکی از همکلاسی های شهید محمد رضا الان آدرس رو به من دادن، من به اتفاق ایشون میرم مقابل کلاس 104.
بفهم.
سلام علیکم.
سلام،
روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
این کلاسی هست که من در مقابل دانش آموزان هستم و دقیقا در ردیف وسط عکس شهید محمد رضا کشاورز گلباران شده.
سلام علیکم، نوذر قهرمانی هستم، دبیر ادبیات فارس. ایشون کلاس دهم هستن و فاصله 3-4 هفته است که من باشون در ارتباطم، ولی از لحاظ اخلاقی ادبی درسی دانش آموز منضبطی بود، دانش آموزی بود که حس می کردی با انگیزه اومده تو رشته انسانی و ادبیات.
به نام خدا، محمد مهدی تولید آی هستم، از دبیرستان سید احمد خمینی. من آقا محمد رضا کشاورز دوست بودیم و کنار هم می نشستیم. آقا محمد رضا کشاورز واقعا یه پسر درس خون با ادب، با شخصیت و اینکه دلسوز به همه دوستامون کمک میکرد تو هر درسی که مشکل داشتن، مشکل اونا رو رفع میکرد، رفع اشکال میکرد. محمد رضا کشاورز خیلی پسر ساکتی بود، اصلا من تو این یک ماه تا اونجا که میدونم واقعا حیف بود همچین پسری اینطوری پرپر بشه. آقا محمد رضا کشاورز علاقه داشت که درس بخونه بره برای وکالت و میگفت که از حق همه میخوام دفاع کنم. روز چهارشنبه ما یه دوستی داشتیم، رفتیم کنارش، درباره شهید شدن و اینا صحبت میکردیم که میگفتیم اگه شهید بشی چجور میشه و اینا. محمد رضا کشاورز هم کنار ما بود میخندید. من فکر میکنم که به شهادت لبخند میزد. اون میدونست به چی میخنده، ما نمیدونستیم و من قبطه میخورم به این شهادتت محمد رضای عزیز، رفیق شهیدم، شهادتت مبارک.
آه شهید 300 ساله، میخوام رفیقی با وفا باشم، با خون پاکت هم میبندم، همیشه تو راه شما باشم. حسین حسین شعارمونه، شعار افتخارمونه، بیرقی از ولایت علی، نشونه روی ازارمونه.
آسمان ستاره باران، مهتاب شبانه و قصه دلنشین همدلی ها در شب‌های ایران.
شبهای ایران و این بار شب ابری و بارانی شهر راز، شیراز جنت تراز. هر وقت پاییز میشه کاکو و بارونی میشه، من یاد آقا مسعود میفتم. بچه شیراز خیلی هاشون درس خون بودن. یادم دهه 60 بود، میرفتیم مدرسه، آقا مسعودم تو مدرسه ما بود، از همه هم درسش بهتر بود. آقا مسعود طاهری. ما کلاس دوم بودیم، او کلاس اول راهنمایی. مدرسه شهید مطهری. یادش بخیر. آقا مسعود واقعا دانش آموز واقعی بودا، خوش اخلاق، منظم، درس خون. آقا مسعود سال 1347 تو کازرون به دنیا آمده بود. خانوادش مذهبی و انقلابی بودن. بعد اومده بودن شیراز. پدر آقا مسعود حاج محمد حسن طاهری بود، آموشم رجبعلی طاهری که کتاب خاطرات پیروزی انقلاب اسلامی تو شیراز ایشون نوشته. آقا مسعود طاهری تا دیپلم کاکو هر سال نمره اول میشد. باورتون میشه؟ هر سال. نخبه ریاضی فیزیک بود. تا ای که سال 65 کنکور داشت. کنکور داد. رتبه اول کنکور شد. خلاصه آقا مسعود رشته برق و الکترونیک دانشکده صنعتی شریف تهران قبول شد. آقا مسعود طاهری نذر کرده بود اگر دانشگاه قبول بشه اول بره جبهه. دلش پر کشید و وقتی میخواست بره جبهه رفتیم بدرقش. میگفتیم باورمون نمیشه، آقا مسعود تو دانشگاه قبول شدی، رتبه اول شدی، میخوای دانشگاه رو ول کنی بری جبهه؟ میگفت ها کاکو، اول جبهه. آقا مسعود ما تو جبهه هم استعداد خودش نشون داد. اونجا هم رتبه اول بود. تا ای که تو عملیات کربلای 4 در سمت جانشین فرمانده دسته و آرپیجی زن تو گردان امام حسن علیه السلام لشکر 19 فجر بود. یه روز اومدم از خونه بیرون، یادم دقیقاً 14 دی ماه سال 1365 بود. دیدم تو معلمون یه محشری برپا هست. خبر دادن آقا مسعود طاهری تو شلمچه شهید شده. اصلا باورم نمیشد. آقا مسعود رفتی طعنه شدیم کاکا. یادی کردیم از شهید سرافراز دانش آموز مسعود طاهری که رتبه 1 کنکور شد و به شوق دفاع از این مرز و بوم به جای دانشگاه راهی جبهه ها شد. اون هم یک دانش آموز واقعی بود که به ما درس فداکاری و ایثار داد. درود بر شما. شبهای ایران، شیراز، رادیو فارس. شبتون بخیر، بامدادتون بخیر. آقا آدم نمیدونه بگه شبتون بخیر، بامدادتون بخیر. هم شبتون بخیر هم بامدادتون بخیر باشه انشالله. با شبهای ایران با شما هستیم و نمیدونم کیا یادشون اول برنامه من چه سوالی پرسیدم، همه یادشونه. قرار شد به ما بگید که به نظر شما دانش آموز